بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاحب العروة قدس الله سره مسئله را ذکر می فرماید می فرماید اگر شخصی وضوعی گرفت و با اون وضوع نماز مستحبی اتیان کرد مثل این که دو رکعت از نافله ظهر را بعد از وضوع اتیان کرد و بعد وضوع آخری گرفت و بعد از وضوع آخر نافله دومی را اتیان کرد دو رکعت آخر از نماز از نافله ظهر را اتیان کرد و بعد از اتیان بالوضوعین و صلاتین علم اجمالی پیدا کرد قبل از یکی از این دو صلات نافله و بعد الوضوء حدثی از او صادر شده بود یا دو رکعت نافله اول را با حدث خوانده است یا دو رکعت دومی را با وضوعی که گرفته بود معزالک معل حدث خوانده چون که بعد الوضوء حدث صادر شده است احد النافلتین باطل است لوقوعها معل حدث ولکن نمیداند تعیین نمیتواند بکند کدام یکیست ایشان میفرماید در این صلاتین نافلتین و الوضوعین حکم همان حکمی است که بعد الوضوعین و صلاتین فریضتین گذشت دو وضوع گرفته بود پشت سر هر وضوعی یه نماز فریضه خوانده بود یکی ظهر یکی هم فرض کنید عصر بعد از وضوع دومی یا قضاء صلات عشا که دیروز مثال می‌زدیم اونجا نفرمود که ای هر دو صلات را باید عاده کند و یه نماز چار رکعتی کافی است اینجا هم می فرماید وقتی که علم پیدا کرد در یکی از نافلتین واقع شده است یکی از اینها معل حدث اون دو تا نافله ای که اتیان کرده است دو تا نافله را اتیان کرده است اون دو تا را عاده می کند یعنی همین یه نماز دو رکعتی می شود در این مثال به قصد نافلت ظهر یه چی را برای یه نماز دو رکعتی اتیان می کند می دانید چه فرض ایشان در اون نوافلی است چه اگر باطل بشوند تدارک دارند بالعادته بالقضا چون نوافلی نوافل غیر ابتدایی است مثل نوافل صلوات یومیه نافله صلات اللیل یا نافله های مخصوصی که منصوص است مثلا صلات جعفر طیار و امثال ذالک چونها تدارک دارند و اما دو رکعت انسان نماز مستحبی اتیان می کند او را فاسدن اتیان کند او تدارک ندارد چون که دو رکعت نماز دیگر بخواند با وضو این خودش مستحب به مستقل است تدارک ما سابق نیست در هر آنی در هر زمانی انسان بخواهد صلات را اتیان کند صلات مستحبی را مستحب است بدون جهت کلام ایشان این است یه صلات نافله ای را اتیان کرده است با یه وضو که اگر اون صلات نافله باطل بشود تدارک دارد بل عاده کما فی المثال او بالقضا فرض کنید مثل صلات اللیل هم پریشب صلات اللیل را خوانده بود وضو گرفته بود هم دیشب صلات اللیل را خوانده است امروز صبح علم اجمالی پیدا می کند چی یکی از این صلاتین لیلت صلات اللیلتین بالحدث واقع شده بود بعد از وضوعش محدث شده بود در این صورت حکم در این صلات نافلتین حکم صلات فریضتین است. یه صلات اللیل را قضاءً اتیان می کند به قصد اون صلات اللیلی که معل حدث واقع شده است، یا دیشبی یا پریشبی فرق نمی کند. فی علم الله هر کدام معل حدث واقع شده است تدارج می شود به قضا. بعد ایشان می فرماید بعد از این که حکم صلاتین نافلتین حکم اون صلاتین فریضتین است سابقاً گذشت، فقط فرقش این است که در صلاتین فریضتین عاده لازم بود چون که صلات فریضه بود، ولیکن در نافلتین عاده و تدارج مستحب است چون که صلات نافله است. بعد ایشان یک فرض دیگری می کند، می گوید اگر یکی از صلاتین نافله بود ولیکن دیگری فریضه بود، یعنی بعد از این که طلوع فجر شد انسان یه وضو گرفت نافله صلات صبح را خواند، بعد رفت یه وضو دیگری گرفت قامت صلات الفجر را فریضه الوقت را خواند، بعد علم پیدا کرد. به مثال دقت کنید ها، هر دو در وقت است. بعد طلوع الفجر هم صلات نافلت صلات الفجر وقتش باقی است، هم چه وقت صلات الفجر است. یه وضو گرفت نافله فجر را خواند، یه وضو گرفت فریضه الفجر را خواند. بعد علم اجمالی پیدا کرد، بعد از یکی از وضوئین حدث صادر شده است از او، یعنی یکی از این دو نماز چی یکی نافلت الفجر است دیگری فریضه الفجر، معل حدث واقع شده است. اینجا می فرماید بر این چه در این صورت ممکن است گفته بشود که قاعده فراغ در صلات فریضه الفجر جاری می شود. می شود گفت که نه صلات صبح هم نه صحیح است، چون که فارغ شده است از صلات صبح، شک دارد صلات صبح را فریضه الفجر را صحیح خوانده یا نه، احتمال می دهد صحیح باشد. چرا؟ چون که حدث در نافله بود، در وضوئی که بر نافله گرفت در او بود، بعد از اون وضوء بود، صلات فریضه الوقت صحیح شده است. قاعده فرا در این صلات جاری است و معارضه نمی کند، این کلمه را متوجه باشید، و معارضه نمی کند به قاعده فراغ در نافلت الفجر، در اون نافله جاری معارضه نمی کند، برای اینکه هر دوتا جاری می شوند، هم اون نافله حکم به صحتش می شود و هم این صلات فریضه حکم به صحتش می شود. لأنه لا یلزم من جریانها فیهما، لازم نمیاد از جریان قاعده فراغ در نافله و در فریضه طرح تکلیف منجزین، مخالفت و طرح تکلیف منجز لازم نمیاد، چون که مخالفت طرح تکلیف منجز لازم نمیاد بدون جهت محتمل از قاعده فراغ جاری بشود در هر دوتا. ولیکن میجد ولیکن الاقوا خلاف ذالک، اقوا این است که قاعده فراغ در هیچ کدام از اینها جاری نمیشود، بدون جهت در ما نحرفی اون صلات الفریضه را و نافله را باید عاده بکنند، منتها عاده اون صلات فریضه واجب است، عاده صلات نافله مستحب است. علام مال ما تقدم، این کلامی است که ایشان در عروه فرموده است، عبارت عروه را خواهم خواند که همین نحو است که خدمت شما عرض کردم. بعضی ها و من هم سید الحکیم قدس الله سره اشکال فرمودند که اگر بنا بشود قاعده فراغ جاری بشود در فرض ثانی که یکی از صلات نافله است و دیگری فریضه است، اگر بنا بشود قاعده فراغ در هر دو جاری بشود، در هر دو جاری بشود قاعده فراغ و معارضه ای با هم دیگر نداشته باشند، چون چین زور احتمال داد اجر قاعده فراغ در این دو صلات در فرض ثانی جاری بشود، نتیجه اش این باشد که نه فریضه عادش لازم است نه نافل عادش لازم است، جریان این قاعده فراغ در فرض اول به طریق اولا می شود. فرض اول که هر دو صلات نافله بود، هر دو صلات لیل بود، علم پیدا کرد که یکی از صلاتین لیلتین را بعد الوضو بالحدث اتیان کرده است، بعد از وضو حدث صادر شده بود، اونجا به طریق اولا قاعده فراغ در اون صلات لیل پریشبی و صلات لیل دیشبی جاری می شود بلا معارضه. چرا؟ لأنه لا یلزم طرح تشریف منجز، چون که استحباب است، اونجا قطعا تشریف منجز نیست، قطعا اصلا تشریف نیست، حکم استحبابی است. پس در اینجا در فرض ثانی اگر بنا شد با احتمال تشریف، چون که صلات صبح حکمش تشریف است، وجوب است، اگر در این فرض ثانی قاعده فراغ در هر دو جاری بشود، چون که طرح تشریف منجز لازم نمیاد، در اون صورت اولایی که هست به طریق اولا قاعده فراغ در هر دو جاری می شود، و اون وقت چون که تشریف تر اصلا مخالفت تشریف لازم نمیاد. این عبارت عروه از خدمت شما بله بخوانم. مسئله 42، اذا صلى بعد كل من الوضوئين نافلتان، اگر مکلف بعد از هر یکی از دو تا وضو، چی در مسئله سابقه این بود که مکلف دو وضو گرفته است، اذا صلى بعد كل من الوضوئين نافلتان ثم علم حدوث حدثين بعد احدهما، بعد علم پیدا کرد که حدثی بعد از احد الوضوئین صادر شده است، حال حاله علا منوال الواجبین، حال بر منوال واجبین است، یعنی باید صلوات را دوتا نافله را عاده کند دیگر، زمان که واجبین را عاده می کرد. لیکن هنا یستحب العاده، چون که صلوات ها نافله است عاده مستحب است، از الفرض کونه ما نافلتن، فرض این است که هر دو نافله است. و اما اذا کان فی صورت المفروضه احد الصلاتین واجبتن، در صورت مفروضه یکی از دو نماز واجب بشود، ولی اخرى نافله و اون دیگری نافله بشود، مثل فریضت الصبح با نافلت الصبح که مثال زدم، حیم چنه ان یگال بی جریان قاعدت الفراغ فی الفاجبه، ممکن است گفته بشود که جاری می شود قاعده فراغ در جاری در واجبه، و عدم معارضتها در اون صلات نافله هم جاری می شود، ها نه اینکه در او جاری نمی شود، در او هم جاری می شود، و عدم معارضتها بی جریانها فی النافلت ایزن، معارضه نمی کند، لأنه چرا معارضه نمی کند هر دو جاری می شوند، لأنه لا یلزم من اجراء حافیهما، چون که عبارت را توجه کنید، چون که لازم نمیاد از اجراء قاعده فیهما هم در نافله و هم در فریضه طرح تکلیف منجز، طرح تکلیف منجز لازم نمیاد، الا ان الاقوى عدم جریانها للعلم الاجمالی، الا انکه اقوى این است که جاری نمی شود در هیچ کدام، هر دوتا را باید عاده کرد. کلام ایشان، ظاهر کلام مبارک ایشان این است که در فرض ثانی قاعده فراغ هم در نافله جاری می شود هم در فریضه، و این که علم داریم یه صلات معل حدث واقع شده، این مانع نیست از جریان قاعده فراغ در نافله و فریضه. چرا؟ چون که لا یلزم از جریان این قاعده مخالفت قطعیه تشریف منزه است. چون که یکی استحبابی است، رو این اساس است می فرماید مرحوم حکیم: اگر بنا شد این زور بشود، قاعده فراغ در هر دو تا زاری بشود، در جایی که نافلتین بشود هر دو تا، بی طریق اولا قاعده فراغ در هر دو تا زاری می شود. چرا؟ چون جنزه اصلا احتمال مخالفت تکلیف یعنی ایجاب نیست، اونجا استحباب است هر کدام بوده باشد. بس چه جور شد شما اونجا را معارضه گرفتید؟ گفتید بر این که فلحال کم مال الواجبه، اونجا معارضه می کنند، تساقط می کنند، ولیکن در فرض ثانی گفتید نه، معارضه احتمال دارد بگیم معارضه نمی کنند، هر دو جاری می شوند. اگر بنا شد در فرض ثانی، در فرض ثانی معارضه ای نبوده باشد هر دو جاری بشود، در فرض اولا بی طریق اولا باید هر دو جاری بشود. این اشکالی است که بر عبارت عروه شده است در این مسئله. پس ما در دو مقام باید بحث کنیم. یه مقام این است که چرا ایشان این زور کرده است، با وجود اینکه کلام مرحوم حکیم تو ذهن تمام میاد این اشکال تمام است، چه زور این صاحب عروه اینا کرده است، چه در ذهن مبارکش بود که در فرض اولی به زیر سنگات حکم کرد که صلات این را باید آده کند، یعنی استحباباً ها هر دو آده می شود، ولیکن در دومی احتمال داد چی بگیم هیچ کدام آده نمی خواهند، هر دو صحیح هستند. این چه چیز در ذهن مبارک ایشان بود که این را گفته است؟ دیگری این از چه اصل حکم مسئله چیست؟ ایشان چه گفته برای خودشان فرمودند و برای مقلدینشان ما باید چه بگیم در این مسئله؟ در دو مقام بحث میکنیم. اول به جهت اینکه عبارت ایشان و بیان ایشان منقح بشود، عرض میکنم کلام ایشان را مقدم میکنم که چرا این زور فرموده. عرض میکنم دو تا احتمال میشود داد. یه احتمال این است که ایشان ملتزم بشوند اصل قاعده فراغ در مستحبات جاری نمی شود، چون که در مستحبات اثری ندارد قاعده فراغ. من یه صلات لیلی خواندم دیشب، فرض کنی صلات لیلی خواندم دیشب، نمیدانم بر این که صحیح خواندم یا غیر صحیح، شارع تعبد بکند که اون صلات لیل صحیح است و اون صلات اللیل تمام است، چه اثری دارد؟ تعبد نکند چی می شود؟ برای اینکه من می توانم الان ولو قاعده فراغ هم نبوده باشد صلات اللیل دیشبی را قضا کنم، لاحتمال بطلان ها قاعده فراغ هم جاری بشود، باز می توانم قضا کنم لاحتمال بطلان ها. بس قاعده فراغ چه اثری دارد؟ قاعده فراغ جاری بشود می توانم قضا کنم لاحتمال بطلان ها، جاری نشود باز می توانم قضا بکنم، پس این قاعده فراغ چه اثری داره؟ بدون جهت رو این حرف در مستحبات توجه شدید، قاعده فراغ جاری نمی شود. قاعده فراغ موارد تکلیف الزامی است، چشاره می گوید چه عیب ندارد، اگر این سالم نکرده باشی من اقابت نمی کنم، عذر درست می کند، چون که عقل می گفت باید احراز کنیم امتصال را، قاعده اشتغال ضعف ضرر محتمل هست، احراز نکنی شاید واجب را ترک کرده ای که می دانی. شارع می گوید که نه، این بله من برات اقاب نمی کنم، ضرر محتمل می رود، عقل می ره چنار، می گفت خود صاحب مسئله گفت که من اقابت نمی کنم، همین مقدار کافی است. بدون جهت در واجبات قاعده فراغ معنا دارد، تعذیر است، احتمال اقامت را از بین میبرد، ولیکن در مستحبات قاعده فراغ اثری ندارد. ممکن است کسی بگوید ایشان که در اولی فرمود دو تا صلات نافله بخواند، توجه کردید، بعد علم پیدا کند بعد الوضوء عین نافلتین چی یکی معل حدث بود، چون که هیچ کدام قاعده فراغ ندارد باید آده کند، باید آده کند من تا آدهش هم مستحب بس اونجا قاعده فراغ زاری نیست. و اما در فرض دومی چونجی یکی فریضه است یکی نافله، در اون صلات نافله چه قاعده فراغ زاری نمیشه و گفتیم مسحری ندارد. پس زریان قاعده فراغ در اون فریضه بلا معارض میماند، چونجی بلا معارض میماند، یک کتاز است اون صلات فریضه، مورد است بر قاعده فراغ و حکم به صحت میشود. این یه احتمالی است که در عبارت پوری و ممکن است کسی بدهد و نسبتش را هم به کسی نمیدهد، ممکن است این را بجد. این زاب با عبارت پوری و مخالفت دارد این توضیح. چرا؟ چون که ظاهر عبارت پوری و این است که در فرض ثانی قاعده فراغ هم در فریضه جاری میشود هم در نافله، ولیکن چون که طرح تکلیف منجز لازم نمیاد عیب ندارد، معارضه ای ندارد. این معناش این است که نافله بودن مانع از جریان قاعده فراغ نیست. خب در اون صورت اولا هر دو نافله است، قاعده فراغ جاری می شود و معارضه هم باید نداشته باشم به طریق اولا، چون که تکلیف طرح تکلیف منجز لازم نمیاد. اشکال مرحوم بله مستمسج بله مرحوم حکیم قدس الله سره به اشکالش به جا میماند، چون که در عبارت ایشان داشت برای اینکه در این صورت اجر یکی و اما ازا کان فی صورت المفروض احد الصلات این واجبتن ول اخرى نافلتن فیم چنان یقال به جریان قاعدت الفراغ فی الواجبه و عدم معارضتها به جریانها فی النافلت ایزن که در او هم جاری می شود، لأنه لا یلزم من اجراها فیه ما تره و تکلیف من اجزین. اگر این احتمال صحیح بود می گفت بر این که و این قاعده فراغ معارضه نمی کند با جریانش فی النافله، لأن النافله لیس هم اجرا للقاعده، باید این زور بجهد، نه اینکه بفرماید لأنه لا یلزم من اجراها فیه ما که در هر دو جاری می شود طرح تکلیف منجز. بس این نیست. احتمال دومی که احتمال صحیح است و از اینجا معلوم می شود که چرا گفت اول اقوا خلاف ذلك، اگر یادتون بوده باشد شیخ قدس الله نفسه شریف در اطراف علم اجمالی یه احتمالی ذکر کرده است، فرموده است بر اینکه این چه گفتیم مخالفت علم اجمالی ممکن نیست در صورتی که از جریان اصلین لازم میاد مخالفت قطعیه تکلیف، تکلیفی که به نوع معلوم است. و اما در مواردی که از جریانشون مخالفت تکلیف معلوم بالجنس لازم آمد، اون اشکالی ندارد، این احتمال را نقل کرده است. در فرض اولی این زور است که دوتا صلات نافله خوانده بود، چون که دوتا صلات نافله خوانده بود قاعده فراغ در هر دو جاری بشود لازم میاد مخالفت قطعیه تکلیف، استحباب هم تکلیف است، تکالیف خمسه که میگویند تکلیف همون تکلیف گفته میشود، از جریان و نسلین لازم میاد مخالفت ترخیص در مخالفت قطعیه، یعنی ترخیص در طرح تکلیفی که معلوم است به نوع که همون استحباب است، همون تکلیف استحبابی، چون که میدونم یکی را من دو رکعت نافله را نخواندم، چهار رکعت خواندم دو رکعتش باطله، یه تکلیف باقی مانده است، یه صلات اللیل باقی مانده است، بما انه چنچن من تکلیف به نوع را می دانم بدون جهت در امان احلیفی قاعده فراغ ها معارضه می کند. و اما بخلاف صورت ثانیه، یکی اگر فریضه شد یکی نافله شد، از جریان قاعدتین تکلیفی که به نوع معلوم است و منجز او لازم نمیاد، تکلیف یعنی تکلیف معلوم به نوع او لازم نمیاد، چون یکی استحباب است یکی وجوب، دوتا نوع هستن. بدون جهت چون که این احتمال هست در اون مورد که جریان اصول اون وقتی و جریان اصول در اطراف علم اجمالی اون وقتی بالمعارضه ساقط می شود که لازم میاد مخالفت تکلیف معلوم به نوع در صورت ثانیه جاری می شود. الا ان الاقوا خلاف ذالک، عقل فرقی نمی کند ما بین این که تکلیف مولا به نوع معلوم بشود یا بالجنس معلوم بشود، در اون بحث مقرر است. چون که فرقی نمی کند در نظر عقل مخالفت تکلیف معلوم بالاجمالی که موافقت قطعیش هم ممکن است، مخالفت قطعیش هم ممکن است، در نظر عقل فرقی نمی گذارد. بدون جهت می فرماید الا ان الاقوا عدم جریانها للعلم الاجمالی فیجب عادت الواجبه و یستحب عادت النافله. دو تا تکلیف است، دو تا نوع است، یکی استحباب یکی وجوب. این اشکال مرحوم حکیم قدس الله سره به نظریه القاصر غفلت از این نکته است. به وقتی که این نکته ای که در اطراف علم اجمالی گفته شده است انسان به اوت به چشم انداخت، میبیند که نه اولویت ندارد. این همین است که صاحب روه گفته است، همین نه باید گفته بشود، این اصل مطلبی شد. و اما خودش صحیح است یا نه، این مبتنی بر این است اگر بنا شد قاعده فراغ در مستحبات مجرا داشته باشد. توجه کردید این مجرا داشته باشد، حکم همین می شود چی گفتیم، در هر دو صورت باید عاده بشود، مندا در هر دو اگر نافله باشد آدم مستحب می شود، اگر یکی آدم فریضه باشد یکی نافله، فریضه آدش واجب می شود، مستحب آدش بله مستحب می شود، یعنی احتیاط مستحبی و احتیاط واجبی می شود، چون یکی فوت شده است. اجر قاعده فراغ در مستحبات مجرا داشته باشد، تفصیل همین حکم که در عروه فرموده متعین است. و اما اگر کسی در جریان قاعده استوجه کنید چه میگویم، کسی در جریان قاعده فراغ در مستحبات اشکال شد، به همون اشکالی چرز کردی، معنا ندارد تعبد به قاعده فراغ در مستحبات، چون یه صلات لیل من باطل شده یا پریشبی یا دیشبی، چه قاعده فراغ جاری بشود در هر دوتا، چون که قاعده فراغ واقع را چه تغییر نمیده، قاعده فراغ حکم ظاهری است، با حکم ظاهری باید یه اثری داشته باشد که لغو نشود، اثری ندارد، لغو است. چون که من صلات لیل فایته را میتونم الان قضا کنم، یه صلات لیلی از من قضا شده است، او را قضا میکنم، چه قاعده فراغ داشته باشد اون دو صلات چه نداشته باشد، چون که واقع تغییر پیدا نکرده به حکم ظاهری، یه صلات از من فوت شده است. بیمانجی یه صلات از من فوت شده است در نوافلی، در نوافلی چون نوافل قضا دارند غیر ابتدایی هستند که محل کلام هم در اون هاست و بیگز مافات میجیرد و را باید قضا کنم، حکم ظاهری مغیر واقع نیست. چه فرمودی؟ چرا نمیخواد جاری بشه؟ حکم ظاهری واقع را تغییر نمیدهد، این از ابتداییات مسئله اصولی است. در مسئله اصول مسلک تصویب را باطل است، در موارد احکام ظاهری حکم واقع سر جاش است، این از ابتداییات مسئله اصولی است. بدون جهت در مانحنوی حکم واقعی تغییر پیدا نکرده، تجسیه استحباب واقعی فوت شده است، یه مستحب واقعی صلات لیل مستحب واقعی فوت شده است، من او را میتوانم قضا کنم که یکی از اینا فوت شده، هر دو قاعده فراغ داشته باشد سی نداشته باشد، قاعده فراغ استحباب واقعی را که از بین نمیبرد. بدون جهت چون که در ما نحنفی استعبد و به قاعده فراغ تعبد شدن معنا ندارد، توجه کردید چیه اثرش؟ بنای ظاهری چین با دو دست نمی شود، اون اثر عملی را بگویید ببینیم چیست. چه تنزی؟ مستحب نفسی است، مستحب نفسی صلات لیل، یه صلات لیلی از من فوت شده، اگر معینم میدونستم کدام یکی فوت شده چه جور قضا میکردم؟ ما کلام من در موارد علم اجمالی است، در موارد علم اجمالی اون موارد دیگر هم منظور است. کلام ما یکی فوت شده از اون را میخوام قضا کنم؟ قاعده فراغ چه میگه؟ بیمان معنا ندارد اصلا تعبدی به صحت، چون که در جایی که من احتمال بطلان بدهم میتوانند احتمال بطلان قضا کنم ولو اصلا علم اجمالی هم نباشد. یه صلات لیلی خواندیم دیشب، احتمال میدم باطل شد، حدث داشتید. آخه تنظیم میدم این گفتن از اثر عملی بگو بدون جهت در ماند وی چی میفرمایی شیخنا؟ عرض میکنم بر اینجا باید اثر عملی بشود، چون جه اثر عملی ندارد این مستحبات جای قاعده فراغ نیست. ما هم تا حال همین را ملتزم بودیم، یعنی تا قبل از آلش همین زور تو ذهن من بود چه همین زور هم است. این که در حاشیه او رو میبینید و از فهول نوشتن ایش در زیل کلام انصابل و الا ان الاقوا خلاف از آلش، یعنی قاعده فراغ تعارض میکند اینه دیگر، چون که احتمال داد چه صلات فریضه مورد قاعده فراغ بشود الا ان الاقوا خلاف از آلش، اونجا تعلیق زدن که لا قوت فیه، در خلاف این حرف قوت نیست. او به جهت این نیست که تکلیف لزومی در توجه کردید در موارد تکلیف لزومی، بله قاعده فراغی که هست مختص به اوست، یعنی این حاشیه و این تعلیقه مبتنی بر اینه که قاعده فراغ مختص است به موارد تکلیف الزامی و در موارد تکلیف ندبی استحباب قاعده فراغ مجرا ندارد. بدون زد در فرض اول یه صلات را عاده کردن لازم است، اونجا قاعده فراغ ندارد، یکی باطل شده قضا باید بکنم، یعنی مستحب است قضا. در دومی، در فرض دومی صلات مستحب قاعده فراغ ندارد، در صلات فریضه جاری می شود بلا معارضه. این که در حاشیه نوشته است لا قوت فیه، یعنی در خلاف این اقوا الا ان الاقوا خلاف ذلك لا قوت فیه، یعنی در خلاف قوتی نیست مبتنی بر این حرف است، که در مستحبات قاعده فراغ مجرا ندارد. ما هم عرض کردیم تو ذهن ما مدت همین زور بود که قاعده فراغ در مستحبات مجرایی ندارد، از عملی مترتب نمی شود. ولیکن در روایات یه شاهدی پیدا کردیم بر جریان قاعده فراغ و تجاوز در مستحبات و بدون جهت و از این عقیده رفیت کردیم. اون شاهد چه بود؟ این شاهد صحیحه زراره است که در قاعده تجاوز وارد است، چون که قاعده تجاوز فراغ یا یه قاعده هستن یا یه حکم دارن، فرقی نمی کند. در اون صحیح است که رجل شک فی الاذان بعد ما اقام، بعد از این که اقامه گفت شکی در اذان کرد که بر صلاتش اذان گفته شده است یا نه. این را از خارج می دانید، اذان شرط صحت صلات نیست، این در کل حتی آنهایی که گفتند برای صلات باید اذان گفت، صلات را اذان را شرط صحت نمی دانند، مثل وضو میگم واجب مستقل نیست. ولیکن این دل مشهور به و صحیح اذان مستحب به نفسی است، وجوب ندارد، ظرف امتثالش قبل الاقامه است. انسان وقتی که نماز میخواند قبل الاقامه ظرف امتثالش این است که اذان بگوید، ظرف امتثال است، مستحب به نفسی است قبل از این که توجه، شرط اقامه هم نیست، شرط افضلیت اقامه هم نیست، خودش استحباب نفسی است، خودش مستحب است، خودش مستحب است که انسان قبل الاقامه اذان بگوید. قبل الاقامه بودن ظرف برای استحباب اذان است. بدون جهت کسی اذان را نگفت، اقامه گفت، نمازش را خواند، فقط اون استحباب اذان را مخالفت کرده است، تکلیفش را، صلاتش هیچ ضرری ندارد. گوش کن آقای من، حرف من تمام بشود. عرض می کنند در اون صحیح دارد که رزن شک فی الاذان بعد ما اقام، بعد از اینجا داخل در اقامه شد دخل فی الاقامه شکی در اذان کرد. امام علیه السلام فرمود بر این چی یمزی اعتنا نکنم. اون قاعده تجاوز دیگر حکم کرد به تحقق و حضور. خب اون اثرش چیه؟ اونجا اثرش چیه؟ اون اثرش معناش همینه که شاره در مقام امتصال اکتفا کرده است به موافقت احتمالیه. قاعده فراغ در اون مواردی که جاری می شود حتی در واجبات، اکتفا اشاره است در مقام امتصال تکلیف به موافقت احتمالیه، منتها به شرط اینکه چشم واقع نشود ها. اگر بعد چشم واقع شد که واقع امتصال نشده، واقع امتصال می خواهد. تا مادامی که واقع چشم نشده است و به شرط این واقع تا آخر چشم نشود، شارش تا کرده است به موافقت امتصالیه. قاعده فراق همینه. اونی که اگر مستحب برای امتصال می کردی چه به تو چی می دادن، موافقت امتصالیه احتمالیت شد. مادامی که جاهل هستی و چشم خلاف بعد نشد، همان را می دهم، خاطر زن بشد. این معنای قاعده فراق است. وقتی که همین زور شد در ما نهنفی، قاعده فراق در مستحبات هم من مورد پیدا می کند. پیدا کردیم و بیان کردیم. روی این اساس در فرض اول که دو صلات نافل اتیان کرده است، هر دو نمی تواند قاعده فراق داشته باشد. صلا چون که شاره در فرض شکی گفته است. من علمی دارم یکی از اینا رو امتصال نکرده. من علمی دارم بر اینجی یکی از، یعنی علمی دارم که از نافله زهر یک دو رکعت خواندم، چون که دوتا چهار رکعت خواندم. آخه علمی پیدا کردم که دوتا رکعتش محل حدث بود، یعنی علمی دارم دو رکعت اتیان کردم. این شاره اونی که تعبد کرده است، تعبد ولو انصرافا تعبد در صورتی است که انسان چشمی نشود خلاف واقع، و در صورتی که انسان بداند یه تکلیف را امتصال نکرده است، او باقی است، مورد بر قاعده فراغ نمیماند. بدون جهت در ما نهلوی نسبت به اون یکی نمیدانم، نسبت به این یکی نمیدانم، ولیکن نسبت به یکی میدانم. بدون جهت در ما نهلوی چون که تکلیف واقعی هست و شار از او رفعیت نکرده است و من او را میدانم امتصال دارد، امتصال او داشتن با این که امتصال نمیخواهم نه در او نه در این، این مناقضه است. مناقضه در غرض است و مناقضه در تکلیف است ولو استحبابی بوده باشد. بدون جهت تعارض میکنند، تضاد میکنند. این تعارض در صورت ثانیه هم هست، بلکه اقوا هم هست، چون جیه تکلیف ایجابی است نسبت به فریضه. بدون جهت در ما نهنوی ما ملتزم می شویم با اونی که در متن الوروزج شده است، الا ان الاقوا خلاف ذلک، و تفصیل ما بین صورت نمی دهیم و قاعده فراغ جاری نمی شود. بعد ایشان قدس الله نفسه شریف هر ایرازه چی می فرمایند این را عنوان کنند، بعد فرض به فرمایی تعمل بشود. و آن این است که انسان یه وضوعی گرفته است و بعد از وضوع نمازی اتیان کرده است، میداند نماز را اتیان کرده و علم دارد یه حدثی هم صادر شده است. این حدث یقینا قبل الوضوع نیست. وضوع چی گرفته است؟ این حدث معلوم بالاجمال یقینا قبل الوضوع نیست، یا بعد الوضوع و قبل الصلات است، یا اینکه نه قبل بعد الصلات است که صلات صحیح بشود. صلاتی خوانده است بعد الوضوع و حدثی هم صادر شده است بعد الوضوع، احتمال میدهد حدث قبل الصلات بشود، صلات باطل بشود. احتمال دارد که نه، اون حدث بعد الصلات بشود و صلات صحیح بشود. ایشان در ما نهنفی حکم میفرماید در عروه که صلاتش صحیح است لقاعدت الفراغ، چون که قاعده فراغ جاریست، شک دارد صلات را فارغ شده صحیح است یا نه، احتمال صحت میداد قاعده فرا در صلات زاری است. یک کلمه ای در عروه میاندازد چه بله مردم را به جان هم میاندازد با اون یک کلمه. میفرماید لا سیما اذا کان تاریخ الصلات معلومه، لا سیما اذا کان تاریخ الصلات معلومه. میداند ساعت 11 نماز را خواند، نمیداند حدث قبل از 11 بود یا بعد از 11 بود. اینجا میگوید اینجا صلات صحیح است لا سیما. چرا؟ چون که قاعده فراغ تنها نیست، کمک هم دارد. کمکش استصحاب بقای وضوست. قبلا وضو داشت آخه، استصحاب میکند بقای وضو را تا اون ساعت یک نماز را تمام کرده است، تا اتمام اون وقت صلات وضوش باقی است. خب همون استصحاب میگوید هم قاعده فراغ میگوید. این که این استصحاب را منظم بکرده است، اختلاف ما بین علما که این درست است یا درست نیست، انشاءالله متعرض می شود.